اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه اولش شون پرسش پاسخ بود و ما یه 45 دقیقه فکر کنم پرسش پاسخمون طول کشید، باعث شد که این جلسه عقب بیفته. ایرادی نداره، ما خوشحال هستیم، تایممون رو خراب نمی‌کنیم. منتها یه خورده باز مجبوریم سریع صحبت بکنیم و زیاد به مباحث پرداخته نشه. موضوع جلسه‌مون هم نقش جهان صهیونیسم در دفاع مقدس ما بوده، چه طرحی بود برای ما ریختن. خیلی مظلومه این حوزه، خیلی مظلومه. نه یه فیلم درست حسابی ازش پخش میشه، همش فیلم‌ها میذارن ساعت 1 نصف شب، همه خوابن، یه کله زور میذارن، تایمای خوب و با قانون چه نشون میده و نمیدونم. خیلی مظلومه این حوزه و حالا باید کار کنیم عزیزم. حالا باید کار کنیم، بچه‌هامون بگیم بابا اینا که رفتن به خدا قسم عاشق بودن، جوان بودن، ازدواج کرده بودن بعضیشون. همین ظهر ما مزار شهدای شهر شما رفته بودیم، با دوستان همین سنا رو جمع و تفریق میکردیم، 17، 20، 21، 22. مثلا واقعا عجیب، با اوج جوانیش، اوج کوری خونی جوانیش طرف بلند شده رفته برای چی؟ خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. برای ملیتش رفت، برای دینش رفت، برای چی رفته؟ برای این رفت که این گربه به خطر نیفته، نقشه مثلا گوش گربه خورده کج نشه. به وصیت نامه‌شون رجوع کنیم ببر چی رفته، از خودشون بپرسید آقا. اما دیشب یه سری مباحث رو مطرح کردیم. یه سوالی باز اونجا همینجا باز ولمون نکردم، اومدم پرسیدن، خیلی سوالات بود. من سوالاتو به ترتیبی که رسیده بود جواب دادم، نه به ترتیب اهمیت. یعنی احترام قائل شدم برای کسی که زودتر پرسیده. خدمت شما عرض بکنم، به خاطر همینم، چون این همچین مد نظرم بود، همچین دلم نمیومد دوستمون که سوال پرسید، میگفتم خب اگه الان من اینو جواب بدم، خب اون کسه خیلی رو به قولی در حقشون به قولی ظلم میشه. به خاطر همون بود اون بحث مطرح شد. حالا ای حال خدمت شما عرض بکنم که اگر من بتونم یه بحثی رو آماده کنم برای شما دوستان، صلواتی نت بفرمایید. یک بحثی اگه میشه سویچ کنید بدید روی همین دیتا از همون اول جلسه نگاه بکنید دوستان. یک بحثی و این شبکه ماهواره پارازیت پخش کرد علیه ما و من و تو. خیلی دوستان سوال می‌پرسن به ما، خب چرا این حرفو زدی، چرا هم چیزی گفتی که اون است. یعنی اگه واقعا شما هنوز متوجه نشدید که اینا تیکه تیکه میکنن حرفو، این خیلی چیز ساده‌ایه. مطلقا حرفای بنده هم چیزی نبود که اینا اونجوری نشون دادن، یعنی مقدمه‌شو زدن، مؤخره‌شو زدن، فلان. بحثی که مطرح شده بود در مورد مطرح کردیم که آقا در مورد پوشاک توطئه‌ای در کشور ما داره در جریانه در کل جهان و متأسفانه کفش‌هایی داره تولید میشه که شبیه سمه. حالا ما گفتیم سم جن، حالا سم جن بعضی بهشون برخورده، سم الاغ. فکر می‌کنم از این یکی خوششون بیاد. آخه برادر من دیگه چی سم داره؟ سم بز، سم گاو، سم چی بگیم مثلا؟ خب یکی از یا گاو یا الاغ یا چیزی تازه احترام گذاشتیم گفتیم جن. خب به خاطر چی؟ برای که مباحث اینا داریم پیگیری میکنیم. شرکت نایک مت کفش میزنه، شما نگاه کنید قشنگ شکل سومه. این ما از 2-3 سال پیش داشتیم رصد میکردیم، یک دانشجویی که خودش انگلستان در سند فوق لیسانس شیمی گرفته بود اولین بار این عکس‌ها رو به من رسون، ایمیل زد گفتش که آقا استاد اینا رو بپای همچین جریان در غرب شکل گرفته. ما الحمدلله متاسفانه در مدگرایی و آپدیت شدن ایرانی بسیار بروزن. ترسیدیم که آقا این معمولا این مسائل با 2-3 سال فاصله ایران هم میاد، گفتیم زودتر بیام آگاهی بدیم. این بود که اینا دردشون گرفت، سری اومدن کات کردن، آقا فلانی گفته هر کی این کفشش پاش کنه این یعنی سم جن و فلان، شلوار جینم یعنی همون جن. ببینید اگر هر بچه‌ای میدونه که شما برید تو اینترنت بنویسید سابقه شلوار جین، میاد از شهر جنوای ایتالیا گرفته شده. بعضی باز حالا اگه میخوان اونا رو نگفتم من میگم، باز نظریات دیگه هست که شلوار لی از لیون گرفته شده، نه اینجور چیزا، کار نه همون جنوا مشهوره فلان. ما بحثمون این بود که شلوارهای جین ابتدایی همه تیره رنگ و زغال سنگی رنگ بود. بعد چه شد که به یک باره خدمت شما عرض میکنم که یک فرد یهودی به اسم لاوی، این آنتون لاوی نیستا، صنعت پوشاک دستش بود، خیلی از گله گنده های صنعت پوشاک بود، گیر داد که به این آبی رنگ باید بشه.
و باز هم بحث کردیم که یهودی‌ها قرآن به ما میگه یحرفون الکلمه عن مواضعه، میان جای کلمه رو، یعنی یه چیزی به شما میگه منظورش یه چیز دیگه است. مثل هم مشهدی خودمون میری یه جنسی ازش بخری، بعد میگه آقا این چند، میگه به همین گنبد قسم خودم مثلا انقدر خریدم. این گنبد، گنبد آقا امام رضا مد نظر چیز کله مبارک شماست، به پایه وقت میبینی گنبد شرق داره جنوب کله تو رو نشون میده، جا خالی بده بابا با هم گنبد، اون یکی گنبد روبرو بزن تو گنبد خودش. یا مثلا تو تبریز بازاریا میگفتن یکی مزنجانه مثلا فلان نیستش، این قیمت اینه. یکی مزنجانه یعنی یکی یعنی دو، یکی میز یعنی با دو تا، جانی هم یعنی جونمون، جون دو تامون قیمتش همینه، اما یکی میز میشه دو تا میز. از طرفی دیگر به جون این دو تا میز اینا انقدر خریدن. این خدا اصلا قرآن یهودیان رو به عنوان کسایی که از ابتکار عمل خیلی استفاده میکردن با یه خورده تغییرات یا اصلا خود کلمه رو، مثلا اینا نامردا میمدن پیامبر میگفتن، عربا پیامبر وقتی سخنرانی میکرد بندگون خدا هنگ میکردن، با نمی عرب جاهلی عالی ترین مباحث بشری داره بیان میشه، الهی داره ببخشید بیان میشه، یا میگفتن رانا یا رسول الله مراعاتمون کن، ما هیچی نمیفهمیم، آرومتر صحبت کن، یه خورده توضیح بیشتری بده. یهودی‌ها میومدن میشستن میگفتن رانا یا ابوالقاسم، اما رسول الله نمیگفت ابوالقاسم، همون رانا رو داره میگه، منتها اینجوری به چه معنی میگرفتن؟ رانا یعنی را یعنی رای یعنی چی؟ رای یعنی چوپان، را یعنی همون رای گوسفند، رانا یعنی گوسفندمون کن، احمقمون کن. بعد میخندیدن گفتن مسلمان. بعد حتی بعضیشون پا رو فراتر میذاشتن توهین به پیامبر میکردن، نا و ضمیر میگرفتن، رانا یعنی ای را ما یا ابوالقاسم. آیه قرآن آمد گفت نگوید رائنا، آیه قرآن آمد اینو لو داد. میان هالیوود، هالیوود یعنی چی؟ میدونید که یه دونه ال این ور اون ور کنی میشه چوب مقدس، هالیوود. عصای موسی مد نظرشونه، میگن موسی با عصاش سحر میکرد، ما با چی؟ با سینمامون. اما الان هالیوود با این الف فرقی نداره، تلفظش یکی دقیقاً، هیچ فرقی نداره. مثل اینکه مثلا شیر، کدوم شیر؟ شیر آب یا شیر چی فلان، تلفظی که. یا مثلا شما میگم اسمو به معنی گناه با سه نقطه است، ما چی میگیم؟ میگیم اسم، هیچ فرقی نداره، نمیگیم اسم، عربیش که نمیگیم، میگیم اسم، یکی میشه نام یکی میشه گناه. اینجا با یه ال اینور اونور کردن چی مد نظرشون بود؟ چوب مقدس. اما معنیش میره چی میشه الان هالیوود؟ یعنی چوب درخت راش. خب ببین آقا کدوم عقلی همچین چیزی. بعد اومدن تفاصیل اونجایی که اینا منطقه بودن، جنگل های راش بوده، اینا به درد خودت میخوره، بچه که نیستیم. واشنگتن دی سی، دیستریکت آف کلمبیا گفتن، یعنی منطقه کلمبیا، چون کریستوفر کلمب اونجا رو کشف کرده بود. بعضی گفتن نه، الهه کلمبیا مد نظر منطقه کلمبیا. در کتاب مسیح یهودی و فرجام جهان لو داده میگه نه بابا، دی سی یعنی دیمن سیتی، شهر شیطان. باز یه جا دیگه گفتن که دیوید کپیتال، پایتخت داوود، یعنی چون یهودی ها اونجا بودن. نگاه بکنید، یعنی میده یک کلمه مشترک رو استفاده میکنه، کلمه جین، چه جن، جین شلوار باشه، چه جین جن، میدونه به جن هم میگن جین، اسپلش فرق میکنه که با جی یکی با جی شروع میشه، اما تلفظ یکیه. بعد گیر دادن بعد آبی باشه. آقا الان من اصلا حرفم نیست، اینجا سم نیستش که شما نگاه کنید قضاوت کنید. اینا انشالله بهش برخورده، اون وری جناب پارزی دکتر کپی باشه، این سم جنی، سم اولاغه. نگاه کنید در فشنیزم اینها، این فشن تی وی هاش میان راه میرن، آقا اینو شما اصلا قشنگ خاکسترش کرده، خود سم اولاغ پوست قشنگ خاکستری کرده، غیر اینه این سم شما میبینی یاد چی میفتی؟ آبنج این سم نیست دیگه ها. کدوم آدمی همچه چیز پاش میکنه؟ الان باب شده در کشور ما. اول ببین اینا میدید ریز ریز کار فرهنگی میکنن، اول پاشنه ها رو بردن بالا، پاشنه ها رو بلند کردن، مانتور کوتاه کردن، معکوس بود، پاشنه ها که رفت بالا نوک پنجه اینجوری بود. بعد این آقای سایت او برادره که وابسته است به او برادر انگلیس نشین هم اومد ما رو زیر بمباران گرفت. خب خدا الحمدلله انگلیسی‌ها دارن ما رو می‌زنن. خب این مسیر خب هم من و توی که تو انگلیسه، هم برادر انگلیس نشین. خدمت شما عرض بکنم، شروع کردن آقا مطلب زدن و فلان اینجور چیزا و گفتن اینها در ایران نمی‌آید. الان شما برید تو بازار بگی کفش پاشنه بوزی می‌خوام، بوزش هم باید استفاده کنی، میگه بیا عزیزم. برعکس اینا بعضیش تو امریکا استفاده نمیشه، تو ایران میاد، خبر نداری تو. نگاه کنید کفشه که همش پاشنای بسیار بلند، این پاشنه رو ببینید، خیلی خیلی الان اینو هست تو ایران، دقیقاً دارن استفاده میکنن. بعد از این مرحله آروم آروم نوک کفش شبیه سم میشه، بعد آروم دیگه همون این آخر فکر کنم اینو پاش کنن. این چی آقا؟ شلوار جین قشنگ پاش کرده، اینم فلا. این پای این بنده خدا رو نگاه بکنید چه کفشی پاشه. لیدی گاگا سفیر ایالات متحده امریکا در میان همجنس بازان، کفش پاشنش رو نگاه کنید. این رو زمین نیست دا، رو هوا، این فاصله داره. این چیه؟ این که دیگه سوم اولاغ نیست، خودش سوم جنایی که تو فیلماش نشون میدن این شکلیه. ببینید قشنگ دو تکه سوم سوم، بله. ببینید تو فشنیزمشون اینا رو شروع کردن وارد کردن، بعد شروع کردن اکس مکس گرفتن، طرحهای تیریدیش، کارگاهش که قشنگ شبیه سوم شروع میکنه. اول ساختن دو تیکه، یعنی میبینید همون هم یه تیکه نمیذاره ها، قشنگ این سوم دو تیکه میخواد نل بزنن. اینا رو ببینید طرحهایی که اینا به قول کامپیوتری آماده میکردن، انیمیشن ها. خب ببینید، خب چی بگیم ما والا. این گذشت آقا، یکی از بچه های ما کار خدا پس ورداشت تو مترو یکی از همین کفشا رو دیده بود، با گوشیش یواشکی فیلم گرفته. حالا جالبه از فیلم که یارو میگیره، اون یارو میگه برگشت بهم نگاه کرد، اومدم رو کفشای خودم. نگاه کنید، این همون کفش نایک نیست؟ ببینید خطشو، همین کفشی که اول بهتون نشوندم، اولین کفشی که بهتون نشوندم. نگید نمیاد، مردم آگاه کنید استفاده نکنن. به این رفت کفش خودش بنده خدا. یعنی که الحمدلله من میگم برایش خوب شد رفت کفش خودت، که ببینن کفش میدین جمهوری اسلامیه. یعنی پس برای نگین اینا رو، اینا خارج رفتید فیلم گرفتید پیدا کرد. ببین پس میاد عزیزان، برادرای من میاد، اینجور مسائل هستش. آقای اومده بود مثلا زده بود آقا چی گفته مثلا این اعدادی که رو تیشرت ها میخوره. بله آقا، 418 تلسم جناب آیواسه. آیواس کیه؟ آیواس جن آلیست کرولیه که میگه بر من ظاهر میشد و خدمت شما عرض بکنم، بر من وحی می آورد، جنی که من بر مبنای کتاب شیطانی خودم رو نوشتم. اینم جنه، عکسش هم کشیده تو کتابش. حالا اینو کجا شما میبینیش؟ خوب قیافش که تو ذهن شما تثبیت شد، میبینید که این خود آلیست کرولی ها، این با بزرگ جورج بوشه، توی اهرام مثل اتفاق افتاده. فیلم هایی ساختن بر همون کله گنده پوزه کوچیک. این آیواس، این هم ابجداش که این دهه، این یازده، این هشته، این هفته، 418 عدد این بود. خب 666 هم عدد خود آلیستر کرولی، میگه شیطان اینو بر من آورد. کارتون ها و فیلم هایی که تدسیم خودمون نشون میده نمیدونه. این چند وقت پیش اصلا یکی نشون داد پول از آسمون اومد شفا میداد، میدیدید؟ شفا میداد، یعنی قشنگ بس کشن قلب طرف رو خوب کرد. آخر فیلم یه چش بود، یک یاری بود، چه چیز بود او رو خوبش کرد. یه میمونه فضایی، حالا کار ندارم اینا بگذاریم. این لیدی رد، این کیه؟ چرا آبی رنگه؟ جنی که از فضا میاد زمین رو نجات میده، درسته؟ میگه منجی شیطانه، دنبال امام زمان نگرد. این یارم امام زمان هست. خب ببینیم این مطالبی که میگیم، فکر نکنید بیکار میشیم. خب ببینید چیزی هم بگیم، پدرمون در میاد، کلی فکر میکنیم اینو بگیم یا نگیم. الان اینو بگیم به درد میخوره یا نگیم؟ چیکار باید بکنیم؟ خدا کلی با چند تا استاد میریم مشورت میکنیم، بحث شرعیشو میپرسیم، بحث غیر شرعیشو میپرسیم، بحث اجتماعیشو میپرسیم. یه وقت خودمون نکنه خدای نکره موجب اشاعه مطلبی بشیم. از یه طرف بگی میگن اومده اشاعه بده، نگی میاد جوانای مملکتو برمی‌داره میبره. چیکار کنیم؟ بگید به هر دایره شما بزنید من میرقصم. و والله به خدا موندم از این همه جهل، از این همه نادانی. اینا هیچ چیز مثل برخورد با یه آدم نفهم انسان رو عذاب نمیده. خدا نصیبتون کنه انشالله، ببینید آدم چی میکشه. حضرت عیسی رو دیدن داره میدوه، دوش میدوید، گفتن یا رسول الله، رسول خدا، تو چجوری میدوی؟ در شأن شما نیست. ما عیسی که برای ما ترسیم کرده پیامبر پاستوریزه هموجنیزه است دیگه، اینجوری وای میسته آروم فلان. گفت داشتم با یه آدم نفهم بحث میکردم. پیامبر خدا شروع میکنه دویدن. فلذا عزیزان بگذاریم بریم بحث خودمون. این چون خیلی دیگه سوال شد، من گفت پرسش های و پاسخ های تمام اینا که پرسیدید خیلی هاش تکراریه برای ما و جواب هاشو در سایت مساف پورتال بخش پرسش و پاسخ خواهیم گذاشت. روزی 5 تا پرسش پاسخ قرار بر این اضافه بشه. عموم 90% پرسش پاسخ ها رو من خودم میخونم جواب میدم، بچه ها تایپ شده میذارن که شما بتونید کپی پیست کنید راحت. masafportal.com این سایته، سایتی است که تمام عکس ها، فیلم ها، تالار گفتگو، هر چی که میخواید، مقالات، اخبار، همه چی تو این سایت خواهد بود انشالله. به مرور زمان بخشش رو اندازی خواهد شد. تمام مثلا مساف فوتو عکساشو میاره، میتونید استفاده کنید. یه پرسش پاسخ دیگه همیشه اونجا باشه انشالله. ببینید دوستان، طولانی ترین و پرهزینه ترین جنگ قرن بر ما تحمیل میشه. برخی بر مبنای پرهزینه ترینش میگن جنگ‌های جهانی پرهزینه تر بوده، این رو میتونیم بذاریم کنار، اما در طولانی ترینش ما شکی نداریم. 8 سال ما رو به خاک و خون کشیدن. به چه گناهی؟ فقط به گناه اینکه این ایدئولوژی رو میخواستیم به دنیا برسونیم. جالبه در این دنیا میگن همه چی آزاده، شما میتونی هر حرفی دلت میخواد بزنی، همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، نه اینجور چیزا. بعد خدمت شما عرض بکنم نمیدونم چی میشه، به ما که رسید ما خواستیم ایدئولوژیمون رو ارائه بکنیم، آقا به ما که رسید وارسی. جنگی تحمیل کردن، خیانت‌های اول صورت گرفته، در مورد اینها صحبت نمی‌کنن متأسفانه. قبلش برخی، خدا خیرت بده، برخی از افراد شروع کردن، هماهنگ بود، جنگ صدام با ایران برنامه ریزی شده بود حداقل از 1 سال 2 سال قبل، تایم سربازی رو آوردن پایین، پادگانای ما خالی شده بود. یک طرحی رو همین بنی صدر ملعون اجرا کرد. برید ببینید این طرحا کار کیا بوده. اومد طرح بومی سازی سیستم نظامی کشور رو انجام داد. بومی سازی یعنی نیشابوری، جماعت، تا جایی که میتونه تو ارتش 77 خراسان، چنده ارتش 77 درسته، لشکر 77 باشه، چرا باید بره لشکر 92 زره خوزستان؟ همینجا باشه، هزینه‌اش کم میشه. حرف خیلی خوبی به نظر میرسه دیگه، این مرخصیاش راحت میشه، برای چی نزدیک خانوادهش بشه فلان، اینا کار اون شاه فلان فلان شده بوده. این طرح آقا اومدن اجراش کردن، میدونی نتیجه چی بود؟ 92 زرهی تخصصش چیه؟ بگید تانک. او یارو اومد توی لشکری که یه دونه تانک هم نداره، در دیوار نگاه میکرد، هیچ کاری از دستش برنمی. یه بابای فرستاده شد خوزستان که هیچی از تانک نمیدونه، هیچی، صفر. با این بهانه تخصص ها شکست، سیستم نظامی که رؤوسش گذاشتن فرار کردن رفتن. ژنرالای ما، ارتش بودای ما، سپه بودای ما، سرلشکرای ما، تیمسارای ما، همه عموما گذاشتن در رفتن، رفتن به عدشون هم اعدام شدن. نفوذی های هم هست، فرمانده نیرو هوایی جاسوس، فرمانده نیرو دریایی جاسوس. زمانی که حمله شد در طبس، بعضی از هواپیماهای اینا سالم مونده بود، اون اگه سالم میافتاد دست ما کلی مدرک داشت. دستور داده شد به نیروی هوایی، میدونید اونجا رو کی بمباران کرد؟ نیروی هوایی خودمون. جاسوس داشتیم، نفوذی داشتیم. این طرح اجرا شد، نیروی غیر متخصص در جای قرار گرفته، نیروی نظامی رفتن، کشور رو ولبشوی گرفته، مشکل بخش نفت داریم ما، از این طرف خودمون بزرگترین صادرکننده نفتیم، آقا نمیرسه، تحریم ها شروع شده، قائله ها برپا شده، آذربایجان رو میخوان جدا کنن، خوزستان رو میخوان جدا کنن، سیستان بلوچستان جدا، ترکمن صحرا جدا. آقا 4 تا مردم ریختن خودشون، از هر کی رسیده کمیته درست کردن، سر هر کوچه یه ایستی گذاشتن، یک شلم شوربایی. آقا یعنی فکرش الان من دارم براتون ترسیم میکنم این فضا چیه. توی همچین شرایطی جنگ رو هم بر ما تحمیل کردن. جریان چی بود؟ ایران انبارهاش پر از سلاح‌های نظامی بود. اگر این انبارها در اختیار ایدئولوژی ما قرار می‌گرفت، بسیار بسیار چی بود؟ خطرناک بود. F-14 و هر کشوری که نداشت، اما ایران داشت. طرح ریخته شد چیکار کنیم؟ عراق به ایران حمله می‌کنه، 5 روزه میاد تهران. صدام حرومزاده اومد وایستاد، ببخشید بدآموزی داره سخنرانی ما، اما ایرادی نداره. یه خانه به ما زنگ زد گفتش که سخنرانیت بدآموزی داره. گفتم برای چی؟ گفت یه جا تو سخنرانیت گفتی انگلیس هارومزاده بچه ما تا پرچم انگلیس نشون بده یا تا تو اخبار میگه انگلیس میگه هارومزاده. گفتم این از صلواتم ثوابش بیشتره، شما شک نکن، بذار اینجا چیزا بدونه. این صدام هارومزاده آمد مصاحبه کرد، گفت داشت مصاحبه میکرد وسط مصاحبه تلویزیونش یوی ول کرد رفت. گفتن کجا عمو جان؟ بیا آقای پرزیدنت، پرزیدنت صدام بیا بگونی ببینیم چتش کجا رفتی نسگاه. گفت بقیهش تهران. سه روز دیگه بقیهش من تهران. گر رو گر بیافت. بنی صدرم اومد ایده داد، ما جنگ روسی خواهیم کرد. و مردی که تو از ارتش چی میفهمی؟ ببین نه که مشاوره نظامی بگیره ها، یه موقع از چند نفر تخصص نظامی نداره اما چی؟ مشاوره نظامی از همه میگیره، درسته؟ اومد ایده نظام، ما جنگ روسی میکنیم. جنگ روسا میگه چجوری بود دیگه؟ دشمن رو وارد میکردن تو سرزمین خودشون، چون آب و هواشون به شدت بد بود. مثل هیتلر چجوری زدن زمین؟ آوردن همه ماشینای هیتلر یخ زد. به خاطر همین طرح چی دادن بگید؟ کدوم ماشین؟ فولکس. آلمانی دیگه، گفت اینو بسازید که بتونیم ما پیش بریم. بعد تازه رادیاتورش هم به قول چی بود؟ همه سیستمش عقب بود، موتورش همه چی عقب، میگم رادیاتورش، موتورش عقب. تیر که میزدی به موتور برخورد نمیکرد، صندوق عقبش برخورد میکرد که اینجا میشد صندوق جلو. خدمت شما عرض بکنم، میگه یه بابایی سر یه ایستی یه فولکسی رو میگیره، میگه صندوق عقبتو بزن بالا ببینم. بعد این میاد جلو رو میزنه بالا، بعد میگه فلان فلان شده، چجوری ماشین کار میکنه، این چه اینجوریه، چیکار کردی؟ اون چه مشکوک میشه بهش، مسلم میکنه، میگه میگم صندوق عقبتو بزن بالا، میزنه بیرون، مینه اوم و موتور ماشینم که دزدیدی میشه صندوق عقب. آره حکایتش همین بود. اینا طراحی کرد، این سیستم روسی رو اومد برای خوزستانی اجرا کرد که گازشو بگیری زمین صاف، بیای تا خود اهواز، هیچی نیستش. طرح میان پل رو خراب میکنیم، باباشونو در میاریم. اومدن گازشو گرفتن، اومدن خرمشهر گرفتن، آبادانم حصر کردن، جاده اهواز خرمشهر دستشون بکوب بمباران میکردن. دزفول ما متر متر باور کنید خمپاره خورده، متر متر، وجب به وجب. توی این شرایط جریاناتی رو در داخل فعال کردن. یک، به جنگ نرید، جنگ اینو به درد نمیخوره که سری کمر بشکنه، این جنگ خون جوانا بی خود بشه، نباید برید. نگاهی که حجتی را انداخت. اون طرف جریان آقایونی که دم از ملیت میزدن، دم از ملی گرایی میزدن، برای ملیت بعد الان بودی برید، یکیشون نیومد جلو، همه چپیدن تو سوراخا. بحث جنگ گلوله است بابا، خطر تفنگ آپاش نیستش که، گلوله است میخوری میری. یکی اینا لالمونی گرفتن، موندن همین مردم بدبخت بیچاره‌ای که انقلاب کردن، هشتشون گیرون، نهشونه، زن و بچه‌شون موندن، نمیدن چیکار کنن، شهید دادن تو انقلاب، تفنگا رو برداشتن رفتن ریختن اونجا. نامه شمخانی موجوده توی موزه، خدمت شما عرض بکنم، کرمان دفاع مقدسش، من نمیدونم نام اصل بود یا مد یا پرینتش بود، من اونو دیدم. نوشته بود ما برای دفاع، برای تقدیم جانمون تفنگ می‌خوایم. تفنگم نمی‌دادن. بنی صدر گفت به این مردم، نیروی مردمی تفنگ ندید که سریع فتح بشه، تموم بشه بره بابا. خطرناک بود این سیستم. بعضی از ارتشیا یواشکی از زیر سیمخاردار تفنگ رد می‌کردن، امثال سید شیرازی. شما می‌دونید سید شیرازی از ارتش اخراج شد؟ نمیدونید البته، اینا نگفتن. سید شیرازی رو اخراجش کردن، به محض اخراج رفت تو نیروی مردمی. باز دوباره که بنی صدر رفت به کارش برگشت. احمد متوسلیان، شهید احمد متوسلیان، اگر شهید شده، اگرم نمیدونیم، زنده یاد. بی غیرتیم دیگه، اسرائیل جماعت دزدیده، بی غیرتیم، رو که بگم نمیدونیم کجاست احمدمون. احمد متوسلیان تو کردستانه، از تو خونه دارن بهش گوله میزنن، آر پی جی میزنن، اون خونم بچهش اومده داره نگاه میکنه، دستشو برده بالا اینجوری دست تکون میده، میگن بزنیم تارو پودشو به باد بده، میگه نزنید، خون ناحق ریخته میشه، این خون با اون خون فرق داره، بابا داره میکشه. به لحاظ نظامی میدونی چیکار میکنن؟ اون روستا رو با خاک یکسان میکنن که درس عبرتی بشه برای بقیه روستاها که دیگه همچین کاری نکنن. میگفت دست نزنید. خون در برابر شمشیر. کار به جای میرسه کردای غیرتمند ما همچین مسائلی رو میبینن، همچین رفتاری رو، چیکار میکنن؟ خود برادران کرد اهل سنت ما میان پیشمرگ میشن، میگن هر جا شما میخوای بریم ما جلوتر از شما میریم. ببینید، یعنی وقتی شما صادقانه پیش بری، به خدا ابولهب و ابوجهل هم شاید آدم بشن وقتی با فطرت انسان ها صحبت بکنید. احمد متوسلیان، آقای فرمانده کل قوا، جناب آقای بنی صد، رأی ما 100% بنی صد، سید، بچه روحانی، بچه آیت الله، خبر میده میخوام بیام بازدید بکنم از جبهه های غرب. احمد متوسلیان میگه اگه بیای با آرپیچی زدمت. سعید قاسمی میگه ما گفتیم این قاطی کرده، برید عقب، دیوونه شده. فرمانده کل قوا رو میزنی، محبوب بنی صد میاد در مورد اقتصاد صحبت میکنه، این مارکسیستا رو همه رو لوله میکنه، چی داری میگی؟ میگه شما نمیفهمید. این خیانت ها پشت سر هم داره پیش میره. یه عده ای که از شاه بازموندن در پادگان قلعه مرغی تهران، که پادگان نظامیه، هوای فرودگاه مهرآباد که میخوای برید یه جایی هست خاکی بزرگ، قلعه مرغی دیده میشه، قبلش رو هواپیما دارید نگاه میکنید. یه عده از خلبانای رژیم اون طرفی که باقی مونده بودن هواپیماهای رو بدون چرخ میشوندن زمین. خیلی دست فرمون میخواد به قولی، خب اما میچوشید بدنش زمین که دیگه قابلیت استفاده بگید نداشته باشه. بنده بابای خودم ارتشی بازنشسته است، اما این طرف هم عباس دوران داریم، عباس بابایی داریم، شهید ستاری داریم، درسته که گل کاشتن، اینا کارهایی کردن که تو کتاب گینس ثبت شده، حمله به اچسه ماندن، هنوز در دنیا همچین حمله ما نداشتیم، که همچین حمله عجیب غریبی که بری مرز اردن بمباران کنی، عراقی‌ها رو بزنی برگرد، اینا نفهمن موقع فرار کردنت بفهمن. اینقدر قشنگ سوخرسانی با هواپیمای مسافربری رو مرز ترکیه رو هوا انجام بشه، به عقل جن نمیرسه. خلبانش عباس دوران گولش تموم بشه تیر بخوره بگه ما که داریم میریم لاغر یه جایی رو هم بزنیم، با هواپیما بره تو ساختمونشون. ببینید عباس بابایی رو داره فیلمشو نشون میده، سریالشو، این شهیدیست. من خاطرات اینو خوندم دیوانتون میکنه، خدا شاهده بخونید حتما خاطرش، فیلمش هم حتما پیگیری کنید. آقا این فیلم، بازی کردن این فیلم آقای شهاب حسینی رو متحول کرد، به هم ریخ. شهاب حسینی این نقشش رو بازی کرده بود، اومد تو جشنواره فیلم فجر چیکار کرد؟ جایزه‌شو تقدیم کرد به همسر شهید بابایی. این توتاها پشت سر هم دارم. این طرف ماجرا تو درب داغون دیدی چه خبر بود؟ باید انبار نظامی ایران خالی بشه، شیعه شیعه رو بکشه، 65% عراق شیعه، غالب جمعیت ایران هم شیعه، اینا همدیگر تیکه پاره میکنن، این دیگه ستور انقلابشو باید فراموش کنه. اومدن خرمشهر رو گرفتن، حصر آبادان، شروع کردن پس زدن، عملیات های متحورانه. مثلا من پیشنهاد میکنم همه شما ولفجر 8 رو برید بخونید چه کار کردن. شاهکار نظامی قرنه. پل بعثتی که روی اروند میزنن عزیزان، الان در دانشگاه‌های خارجی داره تدریس میشه نحوه این پل. روی رودخانه اروند با 70-80 کیلومتر سرعت حرکت آب، 6 جور حرکت آب، پل زدن، آسفالت کردن، سیم خاردار هم به تو نمیدن. این داشتی؟ این طرف ماجرا رو هضم کردی؟ بریم اون بر جریان. صدام تمام کشورهای عربی پشت سرش، به غیر از سوریه و لبنانی که جنگ داخلی داره دیگه، من دیگه استثناء یادم نمیمونه واقعا، هرچی فکر میکنم شادم باشه من استثناء بزن، تمام با این ملعون، عموم کشورهای غربی پشت سرش، شوروی و آمریکا فوش خارمادر به هم دیگه میدن، جنگ سرده، سر صدام با هم رفیق شیش. اینجوری من آمارهایی رو آماده کردم از مقالات خودشون براتون میخونم، واقعا دردآوره. بعد بگیم اینا به بچه‌ها باید بدونه، نه این کتابای مزخرف درسی ما که بهش میگی دفاع مقدس چی اصلا نمیدونه چرا میگیم دفاع نمیگیم جنگ، چرا میگیم مقدس، 8 سال بوده، 10 سال بوده، چرا 2 سال قبلش که تو کردستان داشتیم میجنگیدی ما حساب نمیکنی، چرا قائل ترکمنی مگه این جنگ نبود، چرا اونو حساب نمیکنی، چرا 10 سال شد 8 سال، بعد این 8 سال کو 3 صفحه، 2 1 صفحه و نیمش عکس فقط، یه بسیم زده آقا این سال شروع شد 59 شروع شد 67 همون شد گوگوری مگوری. همت یاد ترافیک میفتی. احمد متوسلیان نمیشناسی. علی هاشمی یا حواشمی که پیکر متحرش پیدا شد ماجراها داره. سه سال پیش بود یکی از کسانی که نیروی علی هاشمی بود خودش به بنده گفتا جانبازیست یک چشمش رو از دست داده. به قول شوخیش باباش میکرده میگفتیم تو اومدی تو حوزه تخصصی ما یه چش شدی. خدمت شما عرض بکنم که دست داشته میکرده میگو آخرین باری که علی هاشمی دیده میشه میگه من دیدم این اصلا خبر نداشت یهویی ریختن بی پوتین زده بود تو هور. آخرین باری که دیده میشه میگه من دیدم قدش 5 سان 10 سان بلند شده نگاه کردم دیدم تو پاش نیه. روی نیا که دویده بود تیکه تیکه مثل میختبیله است. اون نیا وقتی میسوزه سرش جمع شده عجیب غریبی رفته بود تو پاش میگه اینقدر کف پاش چوب مو و اینجور چیزا بود خون بود که همینجوری میریخت. پیکر متعدد اصلا نمیدونیم علی هاشمی کی هست به مدد سیستم آموزشی و صدا و سیما کی بوده. بابا این به خدا آدم بوده به والله میخ تو پات کنن درد میگیره. چی میکشیده این اینجوری؟ کتاب دیگری معرفی میکنم حتما بخونید. ببین من کتابی رو نگفتم حتما بخونید اینو. حکایت زمستان رو حتما بخونید. کتابو برداری میچسبه به انگشتات ولت نمیکنه. به یه بنده خدای دادیم به شوخی برگشت به خدا لعنتت کنه. درس داشتم یعنی نتونستم درسام بخونم اینو خوندم. 50 صفحه اولش رو رد کنید چون داره زندگی نامش میگه بعد اونجا ماجرا است. ببین چی بوده این آدم زنده است الان. این الان در بین ماست. کجاست بابا چرا نمیاریش تو تلویزیون؟ چرا اینو نمیبریم تو دانشگاه ها بچرخونیمش رو سر دست؟ به خدا قسم 1000 این آدم رو میداشتن بوق و کرنا کرده بودن. الان تو کشور خراب شده اینم بلژیک میری میبینی توی خونهشون کنار لباس خودش یه لباس نظامی هم آویزون کرده که چی؟ ما هر لحظه آماده ایم برای وطنمون بجنگیم. هر بلژیکی بعد از جنگ جهانی دوم هنوز لباس نظامی آماده است. اینا درده. آقا نماد سرباز گمنام در فلان شهر فلان کشور اروپایی هر روز صبح گل تازه میارن میندازن دور گردنش. ما الحمدلله جاده اهواز خرم شهرمون سوسنگرد اون بر همه پر تانکای بود مونده بود. اونا باید میدونن چیکار میکردیم میکردیمشون تو شیشه. این جنازه های هست کردن تو شیشه. ما رفتیم کجا رفتیم؟ شادیاخ بودا. این همون باید بکنیم تو شیشه این بچه ببینه دشمن تا کجا اومده بوده تانکش. همه رو بریدیم با هواگاز فرستادیم زوباهن اصفهان و خوزستان بگید اینا تیراهن بشه. الان در به در دنبال تانک میگردیم این ورنور یه جا بذاریم بگیم تانک بود. به خدا این دشمن تا اینجا اومده بود. ساختمان های سوراخ سوراخ رو خراب کردیم. الان طرح دادن که 300 میلیون 400 میلیون ساختمان سوراخ سوراخ بسازیم. درد داره به خدا. اینا خنده های من از همه چی بدتره. یعنی خودم دارم میسوزم خدا شد. اول امریکا کارهایی که کرد اون برای جریان تونتون اسم اینا رو میخونم فقط بید. حذف عراق از لیست کشورهای تروریست. قبلش عراق در اسمش در لیست کشورهای تروریسته نه حامی تروریست. تروریست به یک بار حذفش کرد. جنگ ایران باید توشیم کمکش کنیم. صدام نزار حمدون رو به عنوان سفیر فرستاد. اونجا گاوبندی صورت گرفت با فرمانده CIA رئیس CIA. بعد گفتن ایبی نداره از طریق اردن بهت کمک میکنیم که لو هم نره. تمام اطلاعات نظامی ما رو دور و ندارمون امریکا داشت. تمام ارتش ما امریکایی بود اصلا. اسلحه ما مدل شنل ارتش امریکایی بود. الان جسه آلمانیه اما مدلش امریکایی بود. فرمانده های مستشاره همه امریکایی. دور و نگفتن نیرو هواییشون اینه اینقدر چیز دارن اینقدر فلان دارن اینقدر بهمان دارن نمیتونن این F-14 دوبار بپره بشینه باید آورهال بشه. اونم وسایلشون ندارن. ما نمیذاشتیم اینا دست به پیچش بزنن. ما خودمون تو جعبه براشون میفرستادیم. تموما نمیتونن کاری کنن. خیالتون راحت بشه. ویلیام کیسی رئیس CIA عراق رو تشویق به زدن مراکز اقتصادی میکنه. میگه جاها اینا پالایشگاه نفتشون رو بزن. جزیره سیری به دستور مستقیم ویلیام کیسی زده میشه. میگه دارونه اسکله های اینا رو بزنید. پالایشگاه آبادان بزرگترین پالایشگاه دنیا بوده. میدونستید؟ نمیدونید دیگه اینا. نباید بدونید. یعنی اصلا اهمیت ظاهرا نداره دونستن اینها. اونا با خاک یکسان کردند. که ایران بمونه به جنگ اقتصاد و به چسب نون مردم، اقتصاد رو بزنی مردم قاطی میکنن دیگه. بابا چی شد؟ نفت چرا گرونه؟ بابا پالایشگاهمون رو زدن، نیست، نفت نداریم. ما که بزرگترین صادرکننده های نفتیم، چرا ندیم؟ مردم قاطی میکنن. از داخل فشار صورت میگیره، تجزیه طلبی هم هست که تمومه دیگه، اصلا نمیدونی کجا رو بچسبی. برنامه یعنی این عراقی ها اینقدر شعورشون نمیرسید به اینجور چیزها. اینا رو بهشون دونه دونه درس داده بودن. از 1361 تا 66 یعنی تو این 5-6 سال 1.5 میلیارد دلار تجهیزات فوق پیشرفته الکترونیکی فقط داد به صدام. الکترونیکی. بی سیمچی ما بی سیمو ور میداشت خونپاره رو کلش بود. سنگرهای مخابراتو همون اول میزدن. بپرسید از اون کسایی که تو جنگ بودن. مجبور شدیم برای بعضی از عملیات هامون 4 کیلومتر سیم تلفن بکشیم. میدونن آقا. بعد یه سرباز مسئول سطل گل دستش، هی تو این مسیر باید بره گل بگیره اینو که برق نزنه، سیم دیده نشه، فلان. سیماش هم محکم بود، سیمای عجب غریب بود، پوسته سیاهی داره، هنوزم مونده آثار بقایاش. شبکه خبری ABC نیوز، ببین خودشونه، ABC نیوز مال خودشونه، میگه امریکا قانونی و غیر قانونی عراق را در ساخت پیشرفته ترین جنگ‌افزارها خود کفا نمود. نه اینکه موشک بگه به دو دکمه رو بزن، گفت خودت بساز، بهت میدم، تو میتونی این کارو بکن. روزنامه تایمز مالی میگه فقط شرکت اینترنشنال سیگنال اند کنترل عراق رو در ساخت و تولید بمب‌های خوشه‌ای خود کفا کرد. بمبی که می اومد رو هوا پخش میشد، دودمان تو به باد میداد. بمب‌های خوشه‌ای الان تو به لحاظ حقوق بشر چیه؟ بگید. ممنوعه. ممنوعه که ممنوعه، این بزنه ای نه، این ایرانی میخواد کشته بشه، خطرناکه. این ایدئولوژی اگه همه جا رو بگیره، یهودیت تحریف شده باید بره قاز بچرونه. ما را از تحریم اقتصادی نترسانید که ما فرزندان رمضانیم. ما را از شهادت نترسانید که ما فرزندان عاشورایم. حرفای امام خمینی دقیقاً در میدید من اقتصادی میزن. بزرگترین مقلد امام خمینی هم حالا به شوخی بگیم حداقل باز پس فردا میترسیم حرف بزنیم خود باشد. قبل ما کسای دیگه گفتن، برید اونا رو بگیرید. من از کسای دیگه دارم نه. بزرگترین مقلد امام خمینی صدام بود. من چیکار میگم؟ امام خمینی تا گفت مسئله اول ما جنگ است، صدام 4 تا وزارتخونهشو تعطیل کرد، گفت امام خمینی گفته مسئله اول ما جنگ، لابد اصل اولی جنگ بودن بحث مهمی است. 4 تا وزارتخونهشو تعطیل کرد، گفت برید همه ادغام بشید در وزارت دفاع. در داخل ما نفهمیدیم متاسفانه. توی این هیروبیر امام میگه مسئله اول ما جنگ است، ایده‌ای دارن قاز میچرونن. همین قازچرونه امروز رسیدن به یه جایی دارن یه کارایی میکنن ها. اینا بگم امریکا در ریاض آواکس مستقر میکنه، تمام اطلاعات نظامی رو. آقا عکسای هوایی ما رو میگرفتن، میدونید انتقال نیرو در عملیات بلفجر 8 چجوری صورت گرفته؟ کمپرسی رو پشتش دیدی؟ ورقه آهن اینجوری زدن، اینجوری. خب کتاباش هست برید بخونید. ورقه آهن زدن بالا رو خاک ریختن، این زیر رو آدم فرستادن. تو چه گرمایی؟ کولرم نداره، درش هم بسته، دستور داده شده مطلقا در باز نمی کنی. خبر دادید ما توی اون کامیون رو شهید دادیم؟ خفه شد طرف، همونجا شهید شد. آده چی بگی آدم؟ برای چی؟ برای اینکه عکس هوایی می گرفتن ببینن اینا نیرو دارن می برن یا خاک دارن می برن. با چه مظلومیتی ما جنگیدیم؟ ما بدانید در عملیات ولفجر 8 قواس باید می‌بردیم. قواس هم لباس قواسی می‌خواد. لباس قواسی نداشتیم. می‌دونید چجوری اینا رو تهیه کردیم؟ رفتیم از چند تا کشور بی‌طرف مثل ژاپن. اونور دنیا خبر نداره. گفتیم آقا یه لباس قواسی به ما بدید که نی سوراخش نکنه. فردا خبر رسیده بود به صدام که اینا می‌خوان از منطقه هور عملیات بکنن. نی سوراخش نکنه. نی فقط تو کجاست؟ تو هوره. متوجه اید؟ میخوان از اونجا اینا، یعنی همون ژاپن، همین جوبونسوسانوها، همین چینچان چونگا، همینا میرسوندن به صدام. یه نفر نبود تو این منطقه ما باشه. و میدونه دیگه ما مسئولین خرید نظامی اون حرفه‌ای شده بودن. این بحثی که نیسراخش نکنه گزینه انحرافی بود. ما سوغات هایی که آورده بودن دونه دونه، یارو میرفت خارج میگفتی میشه برای خود سوغاتی یه دونه چیز بیاری، برای خودت یه لباس قواسی بخری. ما اینجوری لباس قواسی دونه دونه جمع کردیم. ما با موشک‌های تانک نمی‌زدیم آقا. با برخی از موشک‌ها ما تانک نمی‌زدیم. می‌دونی چرا؟ چون موشک از تانک بگید گرون‌تر بود. دیدند که صدام با اون موشک ها آدم میزد رو خاک ریز. میفهمید اینو یعنی چی؟ میخوام بگی بدونی قد و قوارت کجاست آقا؟ چقدی؟ کجای جریانی الان؟ کجای این معادله‌ای؟ تویی که 32 سال سیستم صهیونیست‌ها رو عقب انداختی کی؟ نمیدونیم کیم. نمیدونیم چیم. یه اسلحه از بابام به ارث رسیده لیزری. همه کار ازش برمیاد. این آدم های انسان نخستین داره نگاهش میکنیم آه میشه با این چاشیرین هم زد. از این ایدئولوژی داریم برای این کار استفاده میکنیم. میپکونه ایده ما میپکونه بحث بسیج ما. شما نمیدونید امروز سیستمی در دنیا حاکم شده، مدیریت آزاد، ویکی‌پدیا. شما نرم افزاری مثل VLC، نرم افزاری مثل فایرفاکس که جوان ها استفاده میکنم یعنی بی‌نظیرم هست. اینها توسط عده‌ای ساخته شده برای شکستن شرکت‌های صهیونیستی. میگن مردم از شما میان میخرن، ما آزاد درست میکنیم، مدیریت آزاد بر جان، بی جیره مواجه، بی پول ما میان کار میکنیم. ماندن صهیونیست‌ها در دنیا، در یهودی موندن که مگه میشه یه نفر بی پول بیاد کار کنه؟ میشه. 32 سال پیش ایده شما دادیم. جالبه ما بحث میکنیم با اروپایی‌ها. چند وقت پیش بنده در دفترم جلسه ویژه گذاشتیم، 2 ساعت و نیم طول کشید در مورد مدیریت آزاد که ما معرفی کنیم. به هر اروپایی که گفتیم این ایده رو ما داریم در دین خودمون، یارو میگه این دینتون چیه؟ من میخوام بیام به اون دین. اصلا به جرئت میتونم بگم 10 نفر در کشور ما این ایده رو، این چیزی که داریم رو نمیشناسن. نمیدونن اسمش چی هست. بچه اسمش گذاشتن بسیجی. بودو نبه مز یا الله چش چیمت بودو برو فلان برو به جنگ ما. میگن که کساندیس میدن. چه ها میکنه این ساندیس؟ خدا شاهد اگه اینجوریه بمب اتمه. ساندیس بهش دادن بچه دویده رفته لبه مرز جو. آقا قطره فلج اطفال میخوایم به چه کنیم؟ باز ردیف اول وایستاده بده بریم. ما میخوام بریم از کوههای تهران نایلون جمع کنیم. سیخ وایستاده بریم. آقا مملکت به هم ریخته، اولین کسایی که باید بریزن چی ان؟ باز دوباره همینا. کجا لنگ بودیم بریم اونجا؟ آقا تجزیه طلبی بود دو هلک 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 بود بریم اونور. آقا جنگ شده بود دو بود به اینور. آقا جنوب حمله میکنه بود بریم جنوب. بود بریم غرب. انگار یه چیزی هر لحظه باید بره اینجا اینور اونور استفاده بشه. یکی از مشکلات ما میدونید چیه؟ یکی از مشکلات ما اینه که این بسیجی زیاد داریم. جدی میگم ما اصلا ولشون کردیم. هیچ طرحی انگار نداریم. الان مثلا طرف میره توی پایگاه بسیج عضو میشه، بهش میگه عزیزم رستت چیه؟ میگه رستت چیه؟ میگه اینا مثلا رستت الان خورده تو تکثیر انداز. بید عمرش اگه این دستش به تکثیر انداز خورده باشه من اسمم عوض میکنم. یه همچین نیروی پاکی رفته خون داده تبلیغات منفی بشه، آرام آرام تو ذهن مردم که چی؟ خورده بشه، شکسته بشه، شکسته بشه، شکسته بشه. ریزش کنه بندازش دور. بابا این رفت برای تو خون داد. نه این باید بره دور فلان. برای چی؟ برای اینکه استفاده‌ای وقتی اشتباه صورت بگیره، این سیستم مدیریت آزاد در جهان میتونه یهود رو خورد کنه. صهیونیسم رو فقط این میتونه خورد بکنه. من برای یکی از اینها برگشتم حدیثی از آخرالزمان فرستادم، گفتم در سیستم آخرالزمان ما امام زمان بیاد مدیریتی برقرار میکنه که در اون طرف مثلا فرض بکنه سوار تاکسیه، میخواد کرایه تاکسی بده، دست میکنه تو جیب رفیقش بی اجازه، پولو برمی‌داره میده برانه تاکسی، راننده تاکسی پول بگید نمیگیره. این پول چیه بابا؟ چون مطمئن این به اندازه نیازش برمیداره. نونوایی نمیخواد آقا، میری تو دو تا نون میخواد دو تا برمیداری، اونم تولید میکنه میذاره اونجا، اونم میره قصابی نمینه. حالا مفته مثلا دیدی بعضی از هیئت میزنی بیرون میبینی غذا دارن میدن. آقا کجا دارن غذا میدن اینا؟ ته کوچه. بودو برو میبینی بنده خدای مسیح بگی شکم دو تا غذا پرش میکنه. چش نه اینا میلرزه، بگید زیر بغل اینا پشتشو زیر کتشو. آقا برای تبرک میخوام. برادر عزیزم برای تبرک یه دونه غذا ببری میشه یه شهر رو تبرکی بهشون ده، دونه یه دونه برنج بهشون میدیدن. نه حالا برای تبرک 4 پرس به ما بده به اندازه نیاز. وقتی اینا رو برای اینا مطرح میکنه اینا مخشون سود میکشه، میگن واقعا اینا از میگن بابا این دین ماست، این مذهب ماست. به خدا قسم 10 سال آینده غرب رو میبینم سیستم مدیریت آزاد در جهان چنان قدرت گرفته، اون موقع ما گیج نزنیم بگیم کو ما چی داریم. بیا ارائه کن، مقالش کن، بده به اینا ارائه بده. مشاورهای نظامی با ژنرال‌های عراقی حضور مستقیم در جنگ با عراق، ساخت نونی شکل‌ها در کربلای 4 و 5 با این نونی شکل‌ها پدر ما رو درآوردن. بعد بری شلمچه ببینی، اینا اصلا بلد نبود عراقی چی میدونست اینا اینجور چیزا چیه. بهش یاد دادن گفتن اینجوری میسازی نونی شکل، اینجوری میذاری، وقتی نیروهاتو بچینی همشون بر مرکز نقطه نون تسلط دارن، یکی که بیاد 10 تا تیروار میشوننش زمین. آب بریز عزیزم، آب زیاد نریز، آب زیاد بریزی با قایق میاد، آب کم هم نریز، با کم بریزی با خودرو میاد. اینقدر آب میریختن نه قایق میتونست بیاد نه ماشین میتونست بیاد. همونو خورشیدی میذاشتن، این میلگردا که اینجوری 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 به هم جوش میدن، سرشون رو تیز میکردن با سنگ فرز میگرفتش، همین رودات میریخت بیرون. یعنی اصلا اونجا گنجش نمیتونست رد بشه، میدوید رد میشد، چارم زمینو کنده بود، توش قیر ریخته بود، هوای گرم اونجا مذاب میکرد، روش خاک پاشیده بود، بچه میرفت و قیر مذاب. میخوام بدونی چه جوری جنگیدیم. مظلوم این حوزه، خدا شاهده مظلومه. آمریکا که ماجرا داره، من براش قسم بر اینه که خیلی چون آمریکا تایید شده، من روی کشورهای دیگه هم بحث بکنم. شوروی، برخی افراد میگن بزرگترین کمک کننده به عراق شوروی بوده. یعنی دعوایی که الان بحثه که آمریکا بیشتر کمک کرد یا فرانسه یا شوروی، بین این سه تا کشور بحث الان. خودشون هم میگن هفته نامه فارین ریپورت چاپ لندن میگه از سال 1987 دیگه آخر جنگ، ما عملا قطار هوایی به منظور تحویل اسلحه به عراق داشتن. شوروی قطار هوایی، قطار که هوایی نمیره که، یعنی انقدر میرفت میومد هواپیما، کار به جایی میرسه که تو هواپیمای مسافربری روغن زیتون بردنش ممنوعه، میگن آتیش میگیره، حتی تو بخش بارم نمیذارن ببری، اشتعال زار. کار به جای میرسه، هواپیماهای مسافربری عراق موشک میارن میبرن. انقدر میگفتن تو نترس، تو فقط بزن، هیچ غمت نباشه. موشک های زمین به زمین با برد متوسط اسکاد بی بهش میدن، فروش تانک های تی 72 بهش میدن، هواپیمای های میگ 21 23 25 29 تی 72 میدونی ویژگیش چی بود؟ تمام دار و ندارش یه آر پی جی بود، بلند میشد میزد تو تانک، اونم اگه بخوره، تانک هم هر جاش نه، بعد یه برجکش بزنی شنیجو بزنی فلان، سختی ها داره. را تو فیلم ها چجوری نشون میده؟ بله همیشه میخوره همون اول تو تانک. نه بابا اینجوری نبوده، یارو میپره اون وسط، دوتا کلاشینکوف دستش گرفته، ماشاءالله تا 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 همینجور عراقی هم میریزن همینجوری دن. بعد بچه میاد میگه شما با این خلوچلا 8 سال جنگیدی؟ شهدای ما یا از قلب تیر خورده بودن یا از سر. سربازه عراقی 5 سال بوده یا 7 سال، چقدر بود؟ خیلی زیاد، یعنی بالای 5 سال تایم سربازیشون بود. اینا انقدر تیراندازی کرده بودن مثل یه کادر میتونستن تیراندازی کنن، سر میزدن و قلب میزدن. اون یارو پریدون وسط تت تت تت، نمیدونم به خدا. با آر پی جی فقط میتونه تی 72 بزنه، میتونه تانک بزنه. شوروی گفت غمت نباشه، تی 72 بگیر، تی 62 اگه به درد نمیخوره، تی 72، تی 72 آر پی جی چی میشد؟ کمونه میکرد، روش اثر نمیکرد، تمام دار و ندارش همینه. حالا اینم تیر میخوره در میره، چیکار کنم خدایا؟ جنگی کردیم در تاریخ، حاضرم قسم بخورم از اول تاریخ تا الان نبوده. جنگ بدر هم اینجوری نبوده، جنگ بدر 3-1 بودن، 1000 نفر در مقابل 313 نفر، 3-1. اوج سلاح تیر، ته سلاح چماق که دست مسلمان ها بود، اونا تیر کمون، یعنی تفاوت زیادی آنچنانی نداره، شمشیر چماق دیگه تفاوت. اینجا تفاوت زمین تا آسمان، به این سیم خاردار نمیدن، با اون میگن چی میخوای، یه چیز جدید اومده اینم استفاده کن. بعضی از هواپیماهایی که میومدن بمباران میکردن، خلبان عراقی هنوز بلد نبود پشتش رولش بشینه، تا چندین وقت که اینا تازه یاد بگیرن، خلبان خارجی فرانسوی شوروی یا آمریکای روس یا آمریکایی میومد میشست بهش یاد میداد، میگفت یاد گرفتی، کمک خلبانش میشست، حالا یاد گرفت، حالا برو خودت بزن. آقا دیدن موشکای ما میرسه به هواپیما اینا، سری فرانسه میراج داد. اینا یا بعضیشون با برد بسیار بالا پرواز میکردن که اصلا موشکا میومد اینجوری دوباره برمیاش پایین، میومد پایین، یا بعضیشون انقدر پایین پرواز میکردن که رادارهای ما تشخیص نمیداد. جیمز بیل، حقوق محقق آمریکایی، میگه ببین از کتابای خودشون رفتن برای درآوردم، از تحقیقات خودشون میگه شوروی با عراق روابط بسیار نزدیکی داره و حدود 60% از تجهیزات نظامی اون کشور رو تامین میکنن. دروغ میگه 60%، چون آمریکا میخواد شوروی رو متهم کنه، شوروی میخواد کیو؟ آمریکا رو متهم بکنه. و علاوه بر هواپیماهای مانند میگ 21 23 25 در حال حاضر میگ 29 و هزاران موشک اسکاد در اختیار عراق گذاشته است. شکی وجود نداره که اتحاد جماهیر شوروی بزرگترین قدرت خارجی است که از عراق حمایت میکنه. گزارش رسمی روزنامه اخبار مسکو. مال کی؟ مال خود شوروی ها. ببینید چی گفته. 500 دستگاه تانک T-72 اینا رو به صدام دادن. 350 فروند موشک زمین به زمین با برد 300 کیلومتر. 23 فروند شکاری میگ 25. 30 فروند سخوی 25. 70 فروند هواپیمای شکاری میگ 23. 70 فروند میگ 21. 1000 دستگاه تانک T-62. 25 فروند شکاری میگ 29. 50 فروند جنگنده شکاری سخوی 20. فقط شوروی یه تنه به این داده بود. ابابیل درست میکردن با این هواپیما. اینقدر میومدن آقا هرچی میزدی تمام نمیشدن لامصبا. مدلای مختلف. فرانسه چقدر تایممون مونده؟ چند مونده؟ فقط دل بده به من، خدا خیرت بده. گفتیم بحثه که حتی شاهد کن. اولین کشوری که کمک‌های نظامیشو سرازیر کرد به عراق، برخلاف همه که فکر میکنن امریکا یا شوروی باید باشه، فرانسه است. از شهریور 1359 هفته دفاع همینی که الان توشیم، به محض شروع جنگ شروع کرد. 5.6 میلیارد دلار فروش تسلیحات داره بهش. 4.7 میلیارد دلار قرارهای بازرگانی میبنده. 4.7 رو جمع بکن با 5.6، قراردادهای بازرگانی پوششیست برای فروش اسلحه. پوششیست برای فروش اسلحه. از این مقدار 5.4 9، اونم نزدیک 10 میلیارد، 10.3 10.3 میلیارد دلار اشتباه نکرده باشیم، جمع نزده باشیم، فقط این قراردادی که با اینو بسته بود 7 میلیارد دلارش گفت نمیخواد پول بدی، بهت وام میدم. بعدن داشتی بده حالا با سود پایین. فرانسه، همین سارکوزی و اینا، همینا. در سال 1982، یعنی میشه همون هولوش 361-62 خودمون، عراق به تنهایی وارد کننده 40% صادرات تسلیحات فرانسه است. یعنی فرانسه که بگه بزرگترین صادرکننده های تسلیحات در کل دنیا، 40%ش یک کشور داره وارد میکنه. میراج F1 بهش داد. موشک‌های هوا به هوای ماجیک 1، هواپیماشو رو هوا تیکه تیکه می‌کردن. اگر دستفرمون خلبان ایرانی نبود، اونا تیکه پارمون کرده بودن. موشک‌های خاص به اینها داده شده بود. موشک‌های اگزوست AM-39، هواپیمای پیشرفته سوپر استاندارد، اینا باعث شد که بتونن برتری هوایی رو آروم آروم در اواخر جنگ بخوام به دست بگیرن. از این ور ما هواپیمایی که دوبار پریده دیگه نمیتونیم بپرونیمش. اون طرف ماجرا تازه جدید، مدل‌های جدید. آره چی می‌خوای؟ با برد بالا این، اگه تهران می‌خوای بزنی این، اگه اهواز می‌خوای بزنی این، اگه کوهستانی می‌خوای بری این، اگه کویری می‌خوای بری این. میومد تهران می‌زد برمیگشت. راحت. قرارداد موسوم به فاو با اینا میبندن، 6.5 میلیارد دلار اضافه میکنن به اون قبلیه. با شرکت خصوصی فرانسوی بس که بتونن در طی 3 مرحله عراق رو در ساخت هواپیما خودکفا کنن. گفتن دیگه ما نمیتونیم اینجا هواپیما بدیم، ضرر میکنی، بیا کارخونه شو بهت میدیم خودت بساز، تون تون پدر اینا رو درار. قرارداد ساخت کارخانه هواپیمایی سعد 25 برای ساخت هواپیمای آلفا جت 134 و تولید میراج S2000 که ارتفاع خیلی پایین داشت، میتونست توازن هوایی رو به نفع اونها. قراردادش بسته شد، گفتن ما خودمون در اطراف سامرا براتون میسازیم. شروع کردن ساختش، نه که میسازیم، شروع کرد. اواخر جنگ وزیر امور خارجه فرانسه میاد میگه دولت فرانسه طرح اهداء یک عدد بمب اتم را به دولت صدام بررسی میکند. یک دیوانه‌ای که شیمیایی زده فکر کنم بمب اتم هم بیاد دستش. بررسی برای طرح این بود که اینا یا توی اهواز یا توی آبادان بزنن. خاک بر سر هر چی نجات پرسته بکنم. صدام گفت بیام ایران فقط ترک میکشم و فارس. با عرب کاری، ترک، کرد، فارسی، غیر عربا رو میکشم. طرح اعطای این که فقط چی بکشه؟ اهواز، آبادان. صدام بیشتر از همه کیا رو کشت؟ هموطنان عرب ما رو کشت. غیر اینه خوزستانی بیشتر از همه شهید شد، کشته شد. مردم همونجا بودن بابا. همکاری فرانسه برای ساخت راکتور اتمی، براش راکتور اتمی که سال 1981 اشتباه نکنم توسط اسرائیل بمباران شده بود، گفت نیروگاه اتمی اوزیراک رو براتون میسازم. نیروگاه اتمی اوزیراک 2-3 تا کد صهیونیستی داره، من ازش میگذرم. فرودگاه ناتو در فرانسه، فرودگاه ناتو پیمان آتلانتیک شمالی در فرانسه مأمور میشه فقط به انتقال تجهیزات به عراق. میگن از این فرودگاه ما برای شما میفرستیم، پوششه، میگن مال ناتوه، اسم فرانسه هم نیستش. انتقال هواپیمای قولپیکر باری شروع کردن، به جای تجهیزات باری شروع میکردن موشک میآوردن، هواپیما پر موشک میکردن میفرستادن اینجا، تون تون فقط اینا میزدن. بعد از آزادی گروگانای آمریکایی میگه که ما 444 روز که اینا رو نگه داشتیم، وقتی آزاد کردیم کمک های فرانسه دو سه برابر میشه. میگه حالا با خیال راحت ببین یعنی چقدر براش مهمه یه وقتی موشک تو سر گروگان آمریکایی نخوره. احمد متوسلیان ما کجاست؟ لکوت شسول وزیر خارجه وقت در 1983 با طارق عزیز قول بازسازی نیروگاه اتمی اوزیراک رو امضا میکنه رسما. میگه برای تو نیروگاه اتمی میسازیم، برای تو ایرانو بزن، هر چی بخوای ما بهت میدیم. انگلیس، اینا خلاصه میگم، انگلیس، انجمن فناوری ابزارهای ماشین انگلیس در طول یک سال، در طول یک سال از 100 رسون به 1084، چند درصد میشه؟ از 100 واحد رسون به 1084 واحد کمک‌های نظامی. تون تون انگلیس این بر ماجرا. 1.2 میلیارد دلار فقط سود حاصل از فروش تسلیحات در سال 1982-88 برای این شرکت بوده. سودش ببین چقدر فروخته به صدام. دفتر خرید ایران در خیابان ویکتوریای لندن توسط MI5، اطلاعات داخلی انگلیس میشه MI5، اطلاعات خارجیش میشه MI6. بررسی میشه، تمام تلفن‌ها شنود میشه، میگفتن ایرانی‌ها میخوان قایق فلان بخرن، حواستون جمع شه، احتمالاً میخوان توی آب‌ها باز دوره چیکار کنن، فلان کنن. ما چجوری اسلحه می‌خریدیم؟ با دو سه واسطه مثل قاچاقچی‌ها می‌رفتیم سراغ مافیای ایتالیا، 3-4 برابر قیمتون بریم منت کره شمالی رو بکشیم، یواشکی از یکی بخر بابا. به بشار اسد میگفتیم تو بخر بده به ما، اونگو میترسم بابا اینا بفهمن پدرمو در میاره، یواشکی بخر، ما یواشکی میریم به بیچارگی، به بدبختی. ساخت پناهگاه‌هایی رو شروع میکنه توسط کالینگرافت، این فاش میشه، میگه ما پناهگاه‌هایی برای اونا شروع کردیم، طرحش رو دادیم، شروع کردیم به ساختن و ساختیم که 48000 سرباز رو در یک بیابانی که شما یه دونه تستیگار نمیدیدید میتونید قایم بکنید. غیب غیب بوده. توی اونجا میتونستند حداقل برای 6 ماه بدونی که بیان بیرون زنده بمونن، از دستشویی، آب انبار، انبار غذا، انبار تسلیحات، هر چی که شما فکر کنی میگه اونجا ساخته بودیم، ضد حملات تسلیحاتی، یعنی بمب هم میزه هیچ چیش نمیشد، یه چیزی پناهگاه عجب. خیلیه 48000 نفر رو بتونی قایم بکنی، خیلیه. میخوام بگم با کی جنگیدی؟ آلمان، انگلیس رو من باز میگذرم بعضی از مواردشمون، اینا یه حرامزاده هایی بودن که دومی نداشتن آلمانیا. کاری که اینا کردن رو من جگرم رو از همه بیشتر میسوزونه، چون رکورددار چی بود به صادرات چی به؟ شیمیایی. و یه کار دیگه در مسئله شیمیایی انجام داد، اون بیشتر جگر آدم رو میسوزونه. حالا عرض میکنم واقعا از گفتنش دلم میشکنه به خدا قسم، یعنی داغون میشم خودم. این بحثش رو نشنیدید، قول میدم نشنیدید. این بی پدر هم به نل میزد هم به میخ، با ما روابط تجاری برقرار کرد. میدید دیگه ما مشکل داشتیم، نفت اونو بعد میفروختیم، درسته؟ هیچ کم از ما نفتم نمیخرید، اما از اون طرف لازم داشتن. آلمانو واسطه کردن، گفتن تو نفت نصف قیمت از ایرانیا بخر. ما نفت که میخریدیم قرار بود به ما پول بده، میدونی چیکار میکرد؟ میگه پول ندارم، بیاد بجاش فلان بگیرید. رادیو به ما میداد، میگم رادیو رو میخوام بزنم تو سرم، میخوام چیکار، من پول لازم. گفت نمیدم همین کس. یعنی میخوام بگم از اون طرفم پول نفت ما رو به سمت خودشون میکشوندن میبردن. فروش سلاح‌های شیمیایی و موشکی، تجهیزات دقیق فنی، ماشین‌های سنگین شروع شد. در اواخر جنگ، یعنی در سال 87 میلادی تا به 88، از 374 ممیز 8 هم رسید به 826 ممیز 8 هم میلیون دلار. تفاوت ببین چه جهشی. میدونید یا آخر جنگ عراق پوچیده بود، خالی شده بود دیگه. هیچی نداشت دیگه. شیعیانش میگفتن ما نمی‌جنگیم. اون همون بحثیاشو مونده بودن، اینا داشتن داغون میشدن. بیشتر این کمک رو کرد. ما اگر فکر میکنم اواخر جنگ 5-6 ما دیگه دوام میآوردیم، طرح اینا داشتن که خودشون بصره رو بدن به ما ایرانیا، که که ما کتابه، ما بصره رو میگرفتیم، اکثریت بصره چی ان؟ شیعه ان. بلا فاصله بعدش کربلا و نجف مال ما بود، بعد اصلا عراق سقوط میکرد، بعدش سلام علیکم جناب اسرائیل. به خاطر همین آخر جنگ بسیار شرایط رو بر ما سخت گرفتن، در داخل هم برادرانی شروع کردن زیراب جنگو زدن. اینم اون طرف ماجراست. مجله اشپیگل آلمان میگه کارشناسان آلمانی در سامرای عراق تولید تابون و کلاسیت را به راه انداختن. سه کارخانه تولید اسید سیا ایدریک هم ما به کار انداختیم. یعنی چی؟ صادر نکرده شیمیایی، اشتباه نکنید. چی ساخته واسش؟ کارخونه که خودش تولید کنه. این اون بخش دردآورشه که میخوام بهتون بگم. ما مجروحان شیمیایی رو کجا میفرستادیم؟ حواستون به من باشه. کدوم کشور میفرستیم برای درمان؟ آلمان. یعنی همون کسی که ما رو زده. میدونید چی کار میکرد؟ اطلاعات مجروحان شیمیایی ما رو میگرفت، پرونده هاشون رو میفرستاد عراق، میگفت تابونی که زدی اینجوری تاول درست کرده، فلان چیزشو زیاد کن، اون ورشو کم کن که درست حسابی بخوره. عجیب، خدا شاهده. همینایی که دم از حقوق بشر میزنن، همین این آنجلا خانم، اینا مامانی گوگوریه، این بر اون بر میچرخه، اینا، این همون فرانسه، اینا همونن، اینا همونین که امروز دارن بمباشون رو سر بدبختای لیبیایی میریزن، اینا همونن، برنامه ها دارن، بیچارشون میکنن لیبی رو، به خدا قسم اگر بخوان با اینا کتابیان بدبختشون میکنن. فناوری آلمان اجازه میده که تولید بخشای از موشک اسکادبی تو عراق صورت بگیره، عراق خودکفا بشه در تولید موشک اسکادبی و بتونه بردش رو تا 600 کیلومتر افزایش بده. از لب مرز هر جای ایران عشق میکرد میزد دیگه. اینا آلمانا براشون درست کردن. اشپیگل دوباره ادامه میده، لون میده، میگه امروز دیگر اثبات شده است که بدون فناوری آلمان عراق قادر به تولید اسکادبی نبود. ما عراق را در اعطای فناوری آلمانی مجهز نمودیم و برد اسکاد را به 600 کیلومتر افزایش دادیم. اینا رو دیدی؟ اینا از اروپایی ها. بیام سراغ شیخ شنبلونی از اینا. در مجموع کویت و عربستان با هم 25 تا 50 میلیارد دلار به صورت قرض و وام بلا عوض در اختیار عراق قرار دادن. کویت یک منطقه مرزی مشترک داشت، منطقه گازی نفتی مشترک بین کویت و عربستان، مثل همین پارس جنوبی ما، مثل منطقه نفتی که در استان ایلام ما با عراق هستش. الان انگلیسا دست گذاشتن روش، هشدار میدم بنده نسبت به استان ایلاممون. خدمت شما عرض بکنم، خوب بدونید این انگلیسی‌ها اومدن اونوریا، میدونید اینا چیزای نسبت‌های قومی دارن ایرانی‌ها با عراقی‌ها، مرز جداشون کرده، فامیل که نمی‌تونن جدا کنی. اومدن که بهشون میگن که آقا یکی از این انگلیسی‌های ما یکی از خانه‌های شما رو 150 سال پیش کشته، ببخشید دیگه، حالا ما چی کار می‌تونیم براتون بکنیم؟ بیا حموم، بیا مسجد، چی می‌خوای برات بسازم؟ فقط این زمین بالاش مال تو، زیرش مال من. فعالیت شدید جاسوسی الان دارن اونجا می‌کنن. منطقه نفتی مشترک بین کی؟ کویت و عربستان. قراردادی بسته میشه بین کویت و عربستان که بر مبنای آن، یعنی از سال 1982، هرچی نفت از این منطقه استخراج کردیم، هرچی فروختیم، پولش رو میدیم به صدام جونم. یعنی خودشون نفت خودشون رو میفروختن، پولشون رو میدادن به صدام. روزی 300 هزار بشکه تولید نفت اونجا بوده، میدادن اونجا. ابو غزاله معاون اسبق رئیس جمهور و وزیر دفاع مصر میگه صدام گفت من به تنهایی جنگیدم با ایران، دیشبم گفتم، این دروغ بزرگی بیش نیست، تنها کویت و عربستان 60 میلیارد دلار به شما کمک کردن، ما در جریانیم. 60 میلیارد دلار. فهد پادشاه عربستان در واکنش به این حرف صدام اینو برگشت، چی گفت؟ جبهه که نفهمی از کجا خورد. این اتفاق افتاده آقا، اینو به مردم بگید. میدونید چرا نمیخوان گفته بشه؟ صهیونیست و رسانه هاشون چرا نمیذارن بگن؟ الحمدلله اتفاقای قشنگی داره افتاده، فشار آمده شد به سیستم آموزشی، دفاع مقدس وارد کتب درسی داره میشه، این اتفاق قشنگ داره میفته الحمدلله. ما بعد از سالها میبینید تو برنامه راز باب رزمنده میاد میره، کسا میان میرن، عجب حرفایی دارن گفته میشه، اتفاق خوب داره میفته و نتیجهش وحشتناک خواهد بود. میدونید بزرگترین کاری که ما در جنگ کردیم این بود که به بقیه مردم دنیا یاد دادیم میشه وایستاد. همین شکستن. امروز مصریال میگن چیه بابا تو اگه زور داشتی جلوی ایران وای میستادی. همین حرف شده، همین. امروز جدی ما در نقطه بسیار خوبی قراره. ما الان اراده بکنیم، روکش به شما بگم، عراق در دست ماست. ما فقط مراجع شیعی کافیه یه حکم جهاد بدن، دونه دونه آمریکایی‌ها رو سر می‌برن. به خدا یه شوخی ندارن. ما الان نمی‌خوام جنگ جدیدی برای خودمون شروع بکنیم، بخواد دیگه برای ما نجوشه کله فلان توش بجوشه و برای این جریان خواهیم شد. خب سرتون رو درد آوردم عزیزان، عذرخواهم. برید بگید و از جوانان میخوام، این همه گلزار شهدا دارید، برید هر کدومتون با یکی از این شهیدا رفیق بشید. با ننه باباشم کار نشه، کیه کجا از فلان است، نه با یکی از اینا رفیق بشید. اگه شهید خودتون تو فامیلتون دارید که فبه حل مراد که همم دارن الحمدلله، برید با اینا رفیق بشید، سر بهشون بزنید، با رفیق صحبت بکن فلان، ببین چه جوری دستگیری میکنه از شما. من خودم از شهدا حاجت میگیرم، قابل توجه وهابیا بگو نیست. گفتم یکی رسید به حاج آقای، گفت حاج آقا با کفش میشه نماز خون؟ گفت نه خیر نمیشه. گفت ما که خوندیم شد، به سلامش هم رسیدیم. حالا تو بگو حاجت نمیشه گرفت، من میرم سر قبر شهید حاجت میگیرم. تا کورشی تو امثال تو از این شهیدا غافل نشید. اینم بگید چرا نمیگن رسانه‌های صهیونیستی؟ فقط به خاطر اینه که به شما میگن بابا شما 8 سال جلو عراق در پیت که تتتت همشو میریزن، 8 سال جنگیدی، آمریکا 45 روزه فتیله عراقو کشیده پایین، پس اگه به ما حمله کنه ما رم فتیلمون 45 روزه نه 30 روزه میکشه پایین. اما اگه بدونی چه قد و قواری داشتی، یه بار قبلا جلو آمریکا و آلمان و فرانسه و همه دنیا جنگیدی، تازه هیچی هم نداشتی، سیم خاردار هم نداشتی، خمپاره تولید میکردیم، از یه طرف نباید به یه نفر یاد میدادی، از طرف اگه یاد میگه بدبختت میکرد دیگه. یه تیکشو توی صنایع دفاع درست میکرد، یه تیکشو تراشکاری شوش تولید میکردن، کنترات اونجا رو میخواد راستا رو میگفت، نگفت آقا شما بگید فلان درسته، میآوردن سر هم میکردن، شرقو میگفت غربو میزد. از همونجا به جای رسیدیم که ماهواره داریم میسازیم. به این فکر بکنید عزیزان، ماهواره خودش مهمه، اما از اون مهمتر اون موشکی که داره اینجوری میبره بالا. اینو بفهمید، اون برای غرب معنی داره، یه موشک اینجوری میره، چلاخ که نیست، اینجوری هم میتونه بیاد. فهمیدید؟ ما اینجوری بحثایی داره مطرح میشه. توی همچین شرایطی وحدت ملیمون از دست ندیم، همدیگر رو به جریان‌های سیاسی انگ نزنیم، همدیگر رو نفهم ندونیم. هر کسی آقا اگه بند خود علی عقیده فکری داره محترمه برای خودش، اما سر وحدت ملیمون ذره شوخی نکنیم. به خدا همین دموکرات‌ها جمهوری‌خواه چقدر بهم فوش میدن، بحث آمریکا پیش میاد محکم محکم میشن. ما متاسفانه بعضی از سیاسیون ما به خاطر اینکه حریف مقابلشون رو بزنن زمین، حاضرن باج بدن به اسرائیلی، حاضرن باج بدن به خارجی، بگن ای بی نداره بزن اینو من بزنمش به درک آمریکاست. شعر قشنگ من دلم میسوزه، اینو 5 بیت گوش بکنید. میگه یک نفر میخواست اما پر نداشت، یک نفر پر زد ولی کن سر نداشت، یک نفر یک تکه کاغذ دست داشت، می نوشتم ما دیگر جوهر نداشت، یک نفر نه یک پلاک سوخته، خط خونش بر زمین آخر نداشت، یک نفر با نای جان لبیک گفت، لحظه ای بعد آن صدا پیکر نداشت، 100 نفر بیرون بازی معترض، آخر این بازی چرا داور نداشت؟ این درد ما، داوری کنیم جنگمونو. اینو بکشونه تو جامعه، به جوونا بگید، به بچه‌ها بگید. سلامتی خودتون تعجیل در فرج آقا امام زمان. خدا ما رو هم هدایت کنه. صلواتی نزد بفرمایید.